بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام بر شما دوستان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. آرزوی تندرستی و شادکامی برایتان دارم و سپاسگزارم از اینکه همراه برنامه‌های ما هستید. امروز شنبه است، 20 بهمن ماه سال 1380 خورشیدی و نهمین روز از ماه فوریه سال 2002 میلادی. در دو ساعت نخست از برنامه 3 ساعته این بخش، من اردوان نیکنام و همکارانم در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کوشیده این مطالبی جالب و شنیدنی درباره تازه‌ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان تقدیم همه شما ایرانیان و پارسی زبانان کنیم. در ساعت سوم هم با مطالب گوناگون علمی و فرهنگی با شما خواهیم بود. اجازه بدهید در آغاز برنامه و پیش از شنیدن خلاصه خبرها نگاهی بیندازیم به برخی از مطالب برنامه امروز. در نیم ساعت نخست برنامه مانند هر روز گزارشگران رادیو آزادی در گوشه و کنار جهان ما و شما را از تازه ترین تحولات در نقاط خبرساز آگاه می کنند. اما گفته های اخیر رئیس جمهوری آمریکا که در آن ایران، عراق و کره شمالی را محور شرارت لقب داد و پاسخ مقام های ایرانی به این اظهارات همچنان مورد بحث محافل خبری و سیاسی است. در این زمینه گزارش هایی خواهیم داشت. در همین حال رد شدن سفیر پیشنهادی بریتانیا از سوی ایران بار دیگر روابط تهران و لندن را دچار تنش کرده است. گفتگویی داریم در این باره با رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان بریتانیا. در ایران اینها مردم را میگیرند و به بدترین شکلی شکنجه میکنند و از آنها اقرار میگیرند. چه کسی به آنها چنین اجازه ای داده است؟ اینها را محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، درباره دستگاهی میگوید که خود بر آن ریاست دارد. نگاهی داریم به دو روی سکه سخنان آقای شاهرودی. اما باز هم در ایران و باز هم در پیوند با دستگاه قضایی و زندان، خبر می رسد که عباس دالوند، روزنامه‌نگار اصلاحگرای خرم‌آبادی، در زندان ویژه معتادان و مبتلایان به بیماری ایدز نگهداری می شود. یکی از همکاران آقای دالوند وضعیت او را برای شنوندگان رادیو آزادی تشریح می کند. مطالب متنوع دیگری هم در برنامه امروز تقدیمتان خواهیم کرد، از جمله بخشی دیگر از رشته برنامه‌های احزاب و انقلاب و بسیاری شنیدنی‌های دیگر. اما در آغاز اجازه بدهید عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بکتاش خمسه‌پور.
حامد کرزای، رهبر دولت موقت افغانستان، در تلاشی جهت حل یک اختلاف خونین بر سر اینکه چه کسی باید فرماندار ایالت پکتیا باشد، روز شنبه در کابل با جناح‌های رقیب پشتون دیدار کرد. وزیران خارجه 15 کشور عضو اتحادیه اروپا در دومین و آخرین روز گفتگوهایشان در اسپانیا راه‌های امکان‌پذیر برای رفع بحران خاورمیانه را مورد گفتگو قرار دادند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌گوید به گفتگو با مقامات ایالات متحده بر سر اختلافات درباره رفتار با زندانیانی که توسط نیروهای ایالات متحده در افغانستان اسیر شده‌اند ادامه خواهد داشت. بازی‌های المپیک زمستانی 2002 در شهر سالت لیک سیتی ایالات متحده آغاز شد. رهبر یکی از دو گروه افراطی و شورشی الجزایر کشته شد. کریس پاتن کمیسر اتحادیه اروپا در امور روابط بین المللی دولت ایالات متحده را به دنبال کردن آنچه که وی آن را یک سیاست خارجی تمامیت‌گرا و ساده‌طبع خواند متهم کرد. و مقامات یونانی می‌گویند 9 افغان و 3 ایرانی که خواستار ورود به یونان به طور غیرقانونی بودند در جزیره چیوس در دریای اژه دستگیر شدند.
خلاصه خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها حدود 24 دقیقه و 30 ثانیه دیگر به آگاهی می‌رسد. گزارش‌های خبری بین‌المللی رادیو آزادی را با گزارش شیرین فامیلی از تازه‌ترین تحولات افغانستان آغاز می‌کنیم.
وکیل احمد متوکل که از سال 1999 تا زمان سقوط طالبان وزیر امور خارجه این حکومت محسوب می‌شد، روز جمعه در شهر قندهار خود را تسلیم نیروهای دولت موقت افغانستان کرد. او همینک تحت کنترل و بازجویی نیروهای نظامی آمریکا در جنوب افغانستان قرار دارد. متوکل یکی از نزدیکترین معتمدان ملا محمد عمر رهبر طالبان است که نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا در جستجوی او هستند. به همین دلیل نیز مقامات آمریکایی برای اطلاعاتی که او در اختیار دارد اهمیت ویژه‌ای قائلند. وکیل احمد متوکل را بسیاری در غرب به عنوان شخصیتی معتدل در درون حکومت طالبان ارزیابی می‌کنند. وی در زمان وزارت خود تلاش کرد که با غرب وارد گفتگو شود و پس از عملیات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا نسبت به مذاکره درباره چگونگی تحویل اسامه بن لادن به غرب از خود آمادگی نشان داد. از سوی دیگر قاضی عبدالحی یکی از معاونان گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی اعلام کرده است که تمام دفاتر این حزب در تهران بسته شده است. او گفته است که همینک طرفداران حکمتیار در خانه وی با او ملاقات می کند. گلبدین حکمتیار اخیراً طی مصاحبه هایی از تشکیل یک گروه مخالف دولت موقت افغانستان سخن گفته بود. برخی از مقامات جمهوری اسلامی با اشاره به این مصاحبه ها بر ضرورت تصمیم گیری درباره ادامه اقامت گلبدین حکمتیار در ایران تاکید دارند. در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه، کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی که بر مناطق هزارنشین افغانستان حکم می‌راند، به حامد کرزی هشدار داده است که تلاش نکند یک استاندار یا والی برای این منطقه منصوب کند. آقای خلیلی دریافت هر گونه کمک را چه از دولت مرکزی افغانستان و چه از قدرت‌های خارجی اعم از ایران و آمریکا تکذیب می‌کند.
شیرین فامیلی و تازه ترین تحولات افغانستان. اما در یکی دو روز گذشته انتقادهای برخی از مقامهای اروپایی از سیاستهای خارجی آمریکا افزایش یافته است. امروز کریس پاتن مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا از آنچه که وی سیاست مستبدانه و ساده انگارانه آمریکا خواند انتقاد کرده است. روز گذشته هم لیونل جوسپن نخست وزیر فرانسه از واشنگتن خواست تا از اتخاذ سیاستهای یک جانبه خودداری کند. گلناز اسفندیاری نگاهی دارد به این انتقادها.
کریس پاتن مسئول روابط بین المللی اتحادیه اروپا در گفتگوی با روزنامه گاردین از دولت جورج دبلیو بوش به خاطر آنچه وی سیاست مستبدانه و ساده انگارانه آن کشور خوانده انتقاد کرده است. به گفته آقای پاتن زمان آن فرا رسیده تا پیش از اینکه آمریکا دچار سیاست‌های یک جانبه شتاب زده خود شود، دولت‌های اروپایی از آن جلوگیری کنند. روز گذشته نیز لیونل ژوسپن نخست وزیر فرانسه از سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا انتقاد کرد و از واشنگتن خواست تا از اتخاذ سیاست‌های یک جانبه خودداری کند، روابط خود را با سایر کشورها گسترش دهد و تنها بر نبرد با تروریسم متمرکز نشود. پیش از نخست وزیر فرانسه، اوبر ویترین وزیر امور خارجه این کشور بود که در اوایل هفته گذشته آمریکا را متهم کرد که از روز 11 سپتامبر زمان وقوع حملات تروریستی در نیویورک و واشنگتن سیاست خارجی ساده انگارانه ای را دنبال کرده است. در شماره امروز شنبه روزنامه گاردین، کریس پاتن مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا به کار بردن اصطلاح محور شیطانی در مورد ایران، عراق و کره شمالی توسط جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا را بی‌فایده خوانده است. آقای پاتن در این خصوص افزوده است: به سختی باور می کنم که این سیاست اندیشیده شده ای باشد. هفته گذشته هم جک سترو وزیر امور خارجه بریتانیا گفت که گفته های رئیس جمهور آمریکا درباره محور شیطانی بدون توجه به مبارزات انتخاباتی نبوده است. آقای پاتن مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا در بخش دیگری از گفتگوی خود با روزنامه گاردین تاکید کرده است که سیاست اروپایی تعامل سازنده با اصلاح طلبان ایرانی و کره شمالی به احتمال زیاد نتیجه بخشتر از سیاست آمریکاست. سیاستی که به گفته او بیشتر لفظ است تا جوهر. آقای پاتن همچنین گفته است که هیچ مدرکی دال بر همکاری سه کشور ایران، عراق و کره شمالی در زمینه ساخت سلاح‌های کشتار جمعی وجود ندارد. به گفته وی واشنگتن تلاش‌های درازمدت اتحادیه اروپا برای پیشگام شدن در ایجاد رابطه با تهران و پیانگیانگ را تضعیف کرده است. مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا به روزنامه گاردین گفته است تلاش برای وارد کردن این کشورها در جامعه بین المللی سازنده تر از منزوی کردن آنهاست.
گلناز اسفندیاری، اما یک روزنامه چینی هم درباره اتهام‌های اخیر آمریکا به ایران درباره تلاش برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی اظهار نظر کرده است. شهرام تهرانی گزارشگر رادیو آزادی در پکن گزارش می‌دهد.
یک روزنامه چینی زبان نوشت که ایران به طور گسترده در حال آماده کردن خود در مقابل ضد حمله ناگهانی آمریکا است. روزنامه ونخویی چاپ چین امروز نوشت که آقای جورج بوش رئیس جمهور آمریکا ایران را جزو سه کشور خطرناک جهان معرفی کرده و این میتواند سه دلیل داشته باشد. اول اینکه ایران از تروریسم حمایت میکند. آمریکا گروههای حماس، حزب الله، لبنان و گروه جهاد اسلامی را جزو گروههای تروریست خوانده و میگوید که ایران کمکهای مالی و تسلیحاتی برای آنها فراهم میکند. در علاوه پس از حادثه 11 سپتامبر آمریکا اسامی 20 تن از تروریست ها را اعلام کرد و گفت که 7 نفر از آنها در ایران پنهان شدند. نیخویی می نویسد دلیل دیگر گسترش و پیشرفت سلاح های کشتار جمعی در ایران است. در جنگ ایران و عراق بسیاری از ایرانیان به علت کاربرد سلاح های شیمیایی توسط عراق مجروح شیمیایی شدند و در پیان بسیاری از نظامیان و مردم عادی جان خود را از دست دادند. لذا بعد از پایان جنگ ایران جهت دفاع از خود به ساخت سلاح‌های شیمیایی و موشک شهاب که 1200 کیلومتر برد دارد پرداخته است. آمریکا اظهار داشته که این موشک امنیت منطقه را تهدید می‌کند. پس از ساخت نیروگاه اتمی بوشهر سازمان بین‌المللی انرژی اتمی آن را برای امور کشوری تایید کرد، اما آمریکا گفت که ایران از آن برای ساخت سلاح‌های اتمی استفاده می‌کند. یکی از مقام‌های بلندپایه نظامی آمریکا افزوده است که کمتر از 10 سال دیگر ایران قادر به ساخت موشک قاره‌پیمایی خواهد بود که میتواند آمریکا را مورد هدف قرار دهد. روزنامه چینی زبان سپس می‌نویسد دلیل سوم این که ایران پناهگاهی برای سازمان تروریستی بن لادن است. آقای رامسفلد وزیر دفاع آمریکا گفت اعضای سازمان بن لادن به ایران پناه بردند و در پی آن ایران اعلام کرد این اخبار هیچ منبع موثقی ندارد. همچنین آمریکا به ایران هشدار داده است که در مسائل دولت موقت افغانستان مداخله نکند. علاوه بر این اعتقاد دارد که تهران به علت کمک‌های مالی و ارائه تسلیحات به استان هرات جهت از همپاشی افغانستان تلاش می‌کند. این نشریه می‌افزاید به طور کلی ایران در مقابل فشار شدید آمریکا موضع تسلیم‌ناپذیر اتخاذ کرده است، اما مشکلات بین گروه اصلاح طلب و گروه محافظه‌کار، گروه‌های مذهبی و غیر مذهبی بسیار زیاد است. روزنامه چینی در ادامه می‌نویسد گرچه انقلاب اسلامی در سال 1979 استقلال و حقوق مردم ایران را حفظ کرد، اما از آن به بعد روحانیون پست‌های مهم کشوری را در دست گرفته در ساختمان‌های ویلایی زندگی می‌کنند و اتومبیل‌های مجللی در اختیار دارند و این در حالی است که سطح زندگی اکثر مردم ایران بسیار پایین است. نشریه چینی زبان اضافه می‌کند در حال حاضر 1/5 مردم ایران در سطحی پایین‌تر از خط فقر زندگی می‌کنند. درصد بیکاری بیش از 15% است و مشکلات اقتصادی اجتماعی زیادی وجود دارد که باعث گشت مردم در مورد مسائل مختلف نظرات و دیدگاه‌های مختلفی داشته باشند.
شهرام تهرانی در پکن. اما کنفرانس دو روزه جلوگیری از گسترش موشک‌های بالیستیک در پاریس پایان گرفت. به رغم ابراز تردید نماینده ایالات متحده آمریکا در زمینه موفقیت این کنفرانس، کشورهای شرکت کننده تصمیم گرفتند به تلاش‌هایشان تا رسیدن به یک خط مشی کلی در کاهش موشک‌های دوربرد ادامه دهند. ژان خاکزاد گزارشگر رادیو آزادی در پاریس.
گردهمایی دو روزه نمایندگان 86 کشور جهان در پاریس برای یافتن یک خط مشی بین المللی در جهت جلوگیری از گسترش موشک‌های بالستیک در جهان پایان گرفت. در این گردهمایی که به ابتکار دولت فرانسه و با حمایت کشورهای عضو اتحادیه اروپا برگزار شد، افزون بر ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه، 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کشورهایی چون ایران، اسرائیل، لیبی، مصر، افریقای جنوبی، هند و پاکستان نیز شرکت داشتند. سوریه به خاطر شرکت اسرائیل در کنفرانس پاریس و کره شمالی بدون آنکه دلیلی ارائه دهد از حضور در این گردهمایی سر باز زدند. به رغم آنکه ایالات متحده آمریکا درباره عملی شدن طرح جلوگیری از گسترش موشک‌های دوربرد توسط کشورهای جنوب ابراز تردید کرد، نمایندگان اکثر کشورهای شرکت کننده در کنفرانس پاریس از جمله چین، هند، پاکستان، ایران و اسرائیل ابراز آمادگی کردند تا رسیدن به یک توافق بین المللی در زمینه ایجاد یک خط مشی کلی در جلوگیری از گسترش موشک‌های بالستیک بر اساس پیشنهاد مطرح شده در کنفرانس پاریس به تلاش‌های خود ادامه دهند. جان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
گزارش‌های خبری بین‌المللی را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید. هند و روسیه یک قرارداد تسلیحاتی مهم بستند. مانی کسروی گزارشگر ما در مسکو گزارش می‌دهد.
روز گذشته در دهلی نو، ایلیا کلبانوف، معاون نخست وزیر روسیه و جورج فرناندس، وزیر دفاع هند، یک قرارداد همکاری نظامی و تسلیحاتی به امضا رساندند. به موجب قرارداد به امضا رسیده، روسیه 4 فروند بمب‌افکن استراتژیک توپولوف 22 و یک ناو هواپیمابر در آینده نزدیک به هند تحویل خواهد داد. همچنین طبق این قرارداد، مونتاژ و ساخت هواپیمای حمل و نقل ایلیوشین 214 نیز آغاز خواهد شد. هند قصد دارد برای ناو هواپیمابر روسیه خریداری شده تعدادی میگ 29 و هلیکوپترهای کاموف نیز خریداری کند. در این حال روسیه آمادگی خود را برای مدرنیزه کردن میگ‌ها و جنگنده‌های ضد ناو هند و شرکت در ساخت مشترک هواپیمای تجسسی مدل آواکس اعلام کرد. در دیدار دیروز وزیر دفاع روسیه و همتای هندی وی، این کشور همچنان تمایل خود را برای اجاره 2 زیردریایی هسته‌ای مدل آکولا ابراز داشت. هند که در سال 1988 نیز یک زیردریایی هسته‌ای را به مدت 3 سال از شوروی سابق اجاره کرده بود، تلاش زیادی می‌کند تا در این زمینه موافقت روسیه را به دست آورد. عقیده کارشناسان نظامی روسیه با تحویل این 2 زیردریایی، قدرت نیروی دریایی هند به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده و این کشور به یک ابرقدرت دریایی در منطقه اقیانوس هند و دریای عمان مبدل خواهد شد. در این رابطه فرمانده نیروی دریایی روسیه در مصاحبه با خبرگزاری ایتارتاس اعلام کرد تحویل این زیردریایی ها در شرایط فعلی و با در نظر گرفتن اختلافات و درگیری های موجود بین هند و پاکستان کار درستی نیست. گرچه در عقیده وی چنین سفارشی صنایع نظامی و دریایی روسیه را از بحران نجات خواهد داد. در جریان سفر هیئت بلندپایه روسیه به هند، یک پروتکل تجاری نیز بین دو کشور امضا شد. به موجب این پروتکل، هند و روسیه میزان بازرگانی دو جانبه را افزایش و در آینده نزدیکی تجارت را با ارز و بر مبنای ملاحظات تجاری انجام خواهند داد. با امضای این پروتکل، صادرات محصولات کشاورزی هند نظیر چای، توتون، گندم و برنج به روسیه افزایش و به موازات آن واردات کالاهایی نظیر کود شیمیایی، سنگ آهن، فولاد و غیره از روسیه به هند نیز رشد خواهد یافت. گفتنی است همکنون اغلب معاملات تجاری هند با روسیه در چارچوب بازپرداخت بدهی‌های هند به شوروی سابق انجام می‌شود که قرار بود ظرف 12 سال پرداخت شود و اکنون رو به اتمام است. مانی کسروی، مسکو.
اما در خاورمیانه صدام حسین در پیامی در روز شنبه خطاب به بولنت اجویت نخست وزیر ترکیه گفته است عراق دیگر هیچ نوع سلاح کشتار جمعی در اختیار ندارد. رئیس جمهوری عراق در این پیام که برای نخستین بار از شبکه ماهواره‌ای حکومتی عراق پخش شد از ترکیه خواست به آمریکا اجازه ندهد با استفاده از پایگاه‌های نظامی در ترکیه به عراق حمله کند. این پیام صدام حسین پاسخی است به اظهارات بولنت اجویت در روز جمعه گذشته. گزارشی از امیر مصدق کاتوزیان.
صدام حسین رئیس جمهوری عراق در پیامی به بولنت اجویت نخست وزیر ترکیه این کشور را تشویق به گرفتن موضعی معقول و متعادل علیه آنچه تهدیدهای آمریکا بر ضد عراق نامید کرد. صدام حسین تصریح کرد این پیام در پاسخ به نامه اخیر بولنت اجویت در پایان هفته گذشته به وی است. نامه‌ای که در آن نخست وزیر ترکیه نوشته بود علارغم هشدارهای ترکیه مبنی بر اینکه عراق برای پرهیز از حملات احتمالی آمریکا به آن کشور باید اجازه دهد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به عراق بازگردند، عراق تغییری در برخورد خود به این مسئله نداده است. صدام حسین در پیام خود از ترکیه خواست نگذارد آمریکا برای حمله به عراق از پایگاه‌های نظامی در ترکیه استفاده کند. رئیس جمهوری عراق همچنین در جملاتی در این پیام که پاسخ‌های غیر مستقیم وی به اتهامات جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا تلقی شده است، به ترکیه اطمینان می‌دهد که عراق مسلح به هیچ گونه سلاح هسته‌ای، شیمیایی یا بیولوژیکی نیست. در پیام صدام حسین به بولنت اجویت آمده است تا آنجایی که به سلاح‌های کشتار جمعی مربوط می‌شود، عراق دیگر هیچ نوع از این سلاح‌ها ندارد و قصد هم ندارد که به تولید آنها بپردازد. صدام حسین در پیام خود می‌افزاید عراق یکی از پیشگامان جدی زدودن منطقه از سلاح‌های کشتار انبوه است و ترکیه را تشویق به پیوستن به تلاش‌های مشترک در همین جهت می‌کند. عراق از سال 1998 به این سو به بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل اجازه نداده است تا ببینند آیا چنان که رهبران حکومتی این کشور میگویند همه سلاح‌های کشتار جمعی این کشور نابود و تولید آن متوقف شده است یا نه. صدام حسین در نامه‌ای به خبرگزاری‌های بین‌المللی در هفته گذشته آورد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل که از سال 1991 تا 1998 در این کشور بودند زیر نفوذ آمریکا قرار داشتند و گزارش‌های آنها به شورای امنیت سازمان ملل صادقانه و عادلانه نبود. از سوی دیگر صدام حسین در پیام روز شنبه خود به بولنت اجویت آورده است از ترکیه انتظار می‌رود برای عراق همسایه خوب باشد و به قوانین و مقررات بین‌المللی متعهد باقی بماند. رئیس جمهوری عراق همچنین از نخست وزیر ترکیه خواست در نظر داشته باشد که چندین کشور در منطقه که همپیمانان آمریکا نیز به شمار می‌روند، دست کم در برابر عموم با تهدیدهای آمریکا که به گفته صدام حسین با استکبار و تجاوز شناسایی می‌شود، مخالفت می‌کنند.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09.
گزارش‌های خبری بین‌المللی را ادامه می‌دهیم. یک افسر ارتش ونزوئلا که جمعه شب تظاهراتی علیه هوگو چاوز رئیس جمهوری این کشور را رهبری می‌کرد، گفت که داوطلبانه خود را به مافوقش معرفی خواهد کرد. سرهنگ پدرو سوتو می‌گوید این امر به معنای تسلیم نیست، چرا که او جرمی مرتکب نشده است. علیرضا طاهری و اوضاع ناآرام ونزوئلا.
گفته‌های سرهنگ پدرو سوتو در حالی منتشر شد که هزاران تن از هواداران پرزیدنت هوگو چاوز در برابر کاخ ریاست جمهوری در مرکز کاراکاس پایتخت ونزوئلا انبوه شدند تا نشان دهند که در دفاع از رئیس جمهوری مردم گرایشان مصممند. دیوس دادو کابیو معاون رئیس جمهوری در حالی که مردم خیابان روبروی کاخ ریاست جمهوری را پر می کردند گفت دولت نیازمند پشتیبانی است. سرهنگ پدرو سوتو، آجودان سلف بی‌اعتبار شده پرزیدنت چاوز، یعنی کارلوس آندرس پرس، رئیس پیشین جمهوری ونزوئلا بود. کارلوس آندرس پرس از 1989 تا 1993 بر ونزوئلا فرمان راند و سپس به خارج گریخت. جانشین او رامون یوزه ولاسکوئز هم سرنوشتی مشابه او داشت. سرهنگ پدرو سوتو به دنبال سرباز زدن نیروهای دژبان از بازداشتش روز پنجشنبه گذشته راهپیمایی اعتراض‌آمیزی را در کاراکاس رهبری کرد و تظاهراتی در اعتراض به حکومت پرزیدنت چاوز به راه انداخت. این سرهنگ سبیلوی خاکستری موی بار دیگر دیروز جمعه در پلاسا آلتامیرا، میدانی در دل محله ویژه مردم طبقه متوسط در شرق کاراکاس، حاضر شد و گفت: من خود را تسلیم نخواهم کرد. اما شمار مخالفان پرزیدنت چاوز که روز پنج شنبه سر به 2000 تن میزد، روز جمعه تا 500 تن کاهش یافت. نشانه ای نیز از آمادگی نظامیان برای پیوستن به مخالفان پرزیدنت چاوز دیده نمی‌شد. سرهنگ سوتو به خبرگزاری ها گفت: من خواستار کودتا نیستم، من خواستار کنارگیری اوگو چاوز هستم. سرهنگ سوتو افزود: پرزیدنت چاوز ونزوئلا را دچار تفرقه کرده است، این مردم سالاری نیست. با این همه ما برای برکناری آقای چاوز از قدرت نمی‌خواهیم از زور بهره بگیریم. سرهنگ سوتو در پاسخ به این پرسش که چرا نظامیان از او پشتیبانی نمی کنند گفت: من از پشتیبانی مردم برخوردارم. من نمی توانم سربازان را وادار به پیروی از خود بکنم. همزمان هواداران پرزیدنت چاوز در برابر کاخ ریاست جمهوری شعار سر دادند: به ما تفنگ بدهید. به گفته منابع دیپلماتیک این نارامی های سیاسی سرمایه گذاران را از ونزوئلا گریزان کرده است و بر اثر همین نارامی ها ارزش هر بولیوار واحد پول ونزوئلا با کاهش چشمگیر در برابر ارزش دلار روبرو شده است. پرزیدنت چاوز یکی از نزدیکان جمهوری اسلامی و نیز فیدل کاسترو رهبر کوبا است. او با ظاهر شدن بر پرده تلویزیون در زیر عکس‌هایی از کودکان کشته شده به انتقاد از حملات آمریکا به افغانستان پرداخت که همین موضع‌گیری خشم واشنگتن را برانگیخت.
علیرضا طاهری گزارش میکرد.
امروز در مجله نیویورک نگاهی به فیلم باران، آخرین اثر کارگردان موفق سینما ایران آقای مجید مجیدی که به احتمال قوی تا چند روز آینده نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی سال 2001 خواهد بود، در گفتگویی با کارگردان فیلم آقای مجیدی. همچنین آقای جمشید اکرمی، پژوهشگر سینما ایران در نیویورک، از بخت نامزدی و گرفتن جایزه اسکار برای فیلم باران سخن میگوید و رمز موفقیت مردمی و گیشه‌ای فیلم‌های آقای مجیدی را تشریح می‌کند. سینمای تصویری و انسانگرای مجید مجیدی امروز در مجله نیویورک.
مجله نیویورک را در ساعت سوم برنامه امروز رادیو آزادی خواهیم شنید. اما تا دقایقی دیگر و پس از پخش مشروع خبرها، تنش در روابط تهران و لندن به دنبال رد سفیر پیشنهادی بریتانیا از سوی ایران. روزنامه‌نگار اصلاح‌گرای خرم‌آبادی در زندان ویژه معتادان و مبتلایان به ایدز. اینها مردم را می‌گیرند و به بدترین شکلی شکنجه می‌کنند و از آنها اقرار می‌گیرند. چه کسی به آنها چنین اجازه داده است؟ اینها را محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه می‌گوید. و برنامه‌های شنیدنی و جالب دیگر در طول برنامه امروز رادیو آزادی.
ساعت 5
پنجم برنامه‌های رادیو آزادی هر شب از ساعت 23:30 به وقت ایران، 21 به وقت اروپای مرکزی، 25 متر 11750 و 11865، 31 متر 9785 کیلوهرتز. تلفن پیامگیر رادیو آزادی 20420221122610.
مکتاش خمسه‌پور و مشروع خبرها از رادیو آزادی.
حامد کرزای رهبر دولت موقت افغانستان در تلاشی جهت حل یک اختلاف خونین بر سر اینکه چه کسی باید فرماندار استان پکتیا باشد، روز شنبه در کابل با جناح‌های رقیب پشتون دیدار کرد. میرزا علی، معاون وزیر امور مرزها، به خبرگزاری فرانسه گفت که این گفتگوها که وی آن را بسیار جدی خواند، احتمالاً تمام روز به طول خواهد انجامید. یک درگیری دو روزه هفته گذشته در گردیز مرکز استان پکتیا 50 کشته بر جای گذاشت. این درگیری پس از آن روی داد که پادشاه خان زادران، فرمانداری که ماه گذشته توسط حامد کرزای منصوب شد، همراه سربازان اقدام به ورود به شهر کرد. پیشتر در روز شنبه مقامات ایالات متحده تایید کردند که ملا عبدال وکیل متوکل، وزیر خارجه حکومت سرنگون شده طالبان، خود را به نیروهای ایالات متحده در افغانستان تسلیم کرده است. مقامات ایالات متحده میگویند متوکل در شهر قندهار برای بازجویی توسط نیروهای ایالات متحده نگه داشته می شود. وزیران خارجه 15 کشور عضو اتحادیه اروپا روز شنبه در دومین و آخرین روز گفتگوهایشان در اسپانیا راه‌های امکان‌پذیر برای رفع بحران خاورمیانه را مورد گفتگو قرار دادند. اسپانیا که ریاست چرخشی اتحادیه اروپا را در دست دارد، پیشنهادی را ارائه کرده است که خواستار گماردن ناظران بی‌طرف، ایجاد مکانیزمی برای تایید ادعاهای تشکیلات خودگردان فلسطین دائر بر بازداشت مظنونین و اقداماتی جهت جلوگیری از ارسال پول برای گروه‌های افراطی است. فرانسه تلاش می‌کند اسرائیل ضرورت یک کشور فلسطینی و برگزاری انتخابات در مناطق فلسطینی که به برنده نمایندگی جهت مذاکرات صلح را خواهد داد تایید کند. بیش از 800 فلسطینی و حدود 250 اسرائیلی از هنگام آغاز قیام فلسطینیان در سپتامبر سال 2000 کشته شدند. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید به گفتگو با مقامات ایالات متحده بر سر اختلافات درباره رفتار با زندانیانی که توسط نیروهای ایالات متحده در افغانستان اسیر شده اند ادامه خواهد داد. اظهارات روز شنبه توسط آنتونلا نوتاری، سخنگوی صلیب سرخ، به دنبال اعلان اخیر آن سازمان عنوان می شود که جورج واکر بوش، رئیس جمهوری ایالات متحده، تعیین کرده است کنوانسیون های ژنو در مورد بازداشت شدگان عضو طالبان قابل اجراست، اما در قبال چریک های القاعده قابل اجرا نمی باشند. بازی‌های المپیک زمستانی 2002 در شهر سالت لیک سیتی ایالات متحده آغاز شد. در این بازی‌ها که 16 روز ادامه خواهند داشت، بیش از 2500 ورزشکار از 77 کشور به رقابت خواهند پرداخت. تیم ایران نیز با 2 ورزشکار در این مسابقات شرکت کرده است. رهبر یکی از 2 گروه افراطی و شورشی الجزایر کشته شد. خبرگزاری رسمی الجزایر روز شنبه گزارش داد که انتر زوبری توسط نیروهای امنیتی در یک تیراندازی در 25 کیلومتری جنوب الجزیره پایتخت آن کشور کشته شده است. ای از سال 1996 رهبری گروه مسلح اسلامی GIA را بر عهده داشت. گروه GIA مسئول تعداد بسیاری از قتل‌عام‌های خونین در الجزایر معرفی شده است. کریس پاتن، کمیسر اتحادیه اروپا در امور روابط بین المللی دولت ایالات متحده را به دنبال کردن آنچه که وی آن را یک سیاست خارجی تمامیت‌گرا و ساده‌طبع خواند متهم کرد. کریس پاتن در مصاحبه‌ای با روزنامه گاردین گفت دولت‌های اروپایی باید از رفتن واشنگتن به سوی آنچه که وی آن را یک جانبه‌گرایی مفرط خواند جلوگیری کنند. کریس پاتن از جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده به خاطر نام بردن از عراق، ایران و کره شمالی به عنوان یک محور شوم انتقاد کرد و چون این کاری را عمیقاً بیفایده خواند. و مقامات یونانی میگویند 9 افغان و 3 ایرانی که خواستار ورود به یونان به طور غیرقانونی بودند در جزیره چیوس در دریای اژه دستگیر شدند. مقامات یونانی روز شنبه اعلام کردند که این 12 تن روز جمعه از ترکیه به وسیله 4 قایق بادی کودکان وارد آن جزیره شدند.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید. بخش بعدی خبر کمتر از 55 دقیقه دیگر به آگاهی می‌رسد. می‌پردازیم به گزارش‌هایی از ایران و درباره ایران. پس از آنکه روز گذشته دولت جمهوری اسلامی رسماً دیوید ردوی سفیر پیشنهادی بریتانیا در تهران را نپذیرفت و وزارت خارجه بریتانیا در لندن اطلاعیه شدید اللحنی در این باره صادر کرد، امروز شنبه بازتاب بحران در روابط تهران و لندن در روزنامه‌های صبح چاپ لندن دیده می‌شود. شهران تبری گزارشگر رادیو آزادی در لندن ضمن نگاهی به مطالب روزنامه‌ها گفتگویی دارد با دونالد اندرسن رئیس کمیته پارلمانی روابط خارجی بریتانیا.
نشریه دیلی تلگراف چاپ لندن می نویسد طبیعی است که حزب کارگر پس از سالها که در اپوزیسیون بود، پس از روی کار آمدن در سال 1997 که سال پیروزی اول پرزیدنت خاتمی نیز بود، سعی کند روابط دو کشور بریتانیا و ایران را بهبود بخشد. این روزنامه در مقاله خود تحت عنوان رفتار غیر دیپلماتیک پس از توضیحی درباره سابقه روابط دو کشور و تلاش‌های دو وزیر خارجه حزب کارگر بریتانیا یعنی رابین کوک و جک استرو برای برقرار کردن رابطه با ایران نتیجه می‌گیرد که کوشش‌های حزب کارگر در این زمینه با شکست مواجه شد. از طرفی این روزنامه معتقد است در ایران نیز پیروزی آقای خاتمی در انتخابات اگرچه امید به اصلاحات و پیشرفتن به سوی حکومتی پاسخگو را به وجود آورده بود، اما پس از جنبش دانشجویی و محکوم کردن آن از طرف آقای خاتمی معلوم شد محافظه‌کاران باخت خود را در پای صندوق‌های رأی به شیوه‌های دیگری جبران می‌کنند. روزنامه‌های فاینانشال تایمز و گاردین چاپ لندن نیز اگرچه با لحنی ملایم‌تر اما همین تعبیر از اختلاف بین دو کشور را در پیش گرفتند و عدم پذیرش دیوید رادووی را به عنوان سفیر بریتانیا در تهران شکست یا عقب نشینی رئیس جمهور اصلاح طلب ایران آقای خاتمی می‌خوانند. این دو روزنامه همچنین به ارتباط این موضوع با سیاست جدید جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در قبال ایران اشاره دارند. روزنامه فاینانشال تایمز می‌نویسد اگرچه اختلاف بر سر دیوید رادووی پیش از صحبت جورج بوش به وجود آمده بود، اما رد سفیر پیشنهادی بریتانیا از طرف ایران ظاهراً این فرضیه را تقویت می‌کند که اصلاح طلبان بیم آن دارند موضع تند آمریکا در قبال ایران بیش از پیش آقای خاتمی را به حاشیه سیاست ایران براند. روزنامه گاردین در حین اشاره به واکنش وزارت خارجه بریتانیا و کاهش مقام سفیر ایران در لندن به کاردار از قول سخنگوی نخست وزیر بریتانیا میگوید همه میدانند که در درون ایران بحث بر سر آنکه این کشور به چه سمتی حرکت کند جریان دارد و ما نباید متعجب شویم اگر گاهی تصمیماتی گرفته میشود که باعث ناامیدی ماست. ماه گذشته رادیو آزادی در همین مورد عدم پذیرش آقای دیوید رادووی از طرف ایران و اتهامات به او با دونالد اندرسون رئیس کمیته روابط خارجی مجلس عوام بریتانیا گفتگویی داشت. بار دیگر از ایشان می‌پرسم آقای اندرسون، شما ماه گذشته نسبت به حل این مسئله خیلی امیدوار بودید. به ما گفتید با سفیر ایران نهار خوردید و مسائل به زودی برطرف خواهد شد. چه شد که چنین نشد؟ قطعا این موضوع بسیار دلسرد کننده است. روشن است که این نشانه درگیری دو گروه تشکیل دهنده ساختار قدرت در ایران است، یعنی محافظه‌کاران و نیروهای مترقی و اصلاح طلب به دور رئیس جمهور خاتمی. حدس من آن است که اصلاح طلبان که اکثریت سرویس دیپلماتیک ایران را نیز تشکیل می‌دهد و خواهان برقراری رابطه بهتر با بریتانیا هستند، در این میان بازنده شدند و محافظه‌کاران که می‌خواهند با شیوه‌های قبلی بر ایران حکومت کنند، این شرایط را نشانه پیروزی خود می‌دانند. از دونالد اندرسن، سیاستمدار بریتانیایی، می‌پرسم معنای این پیروزی در چنین شرایطی که ایران به متحدان اروپایی خود بیش از هر موقع نیازمند است چیست؟
But it means, in effect, that so far as we in the United Kingdom are concerned, that we will not propose someone in place of Mr. Redaway, who was ideally suited for the position, having not only being a Farsi speaker.
تا جایی که به ما در بریتانیا مربوط می شود، معنای این پیروزی آنها این است که ما کس دیگری را به جای آقای رادووی معرفی نخواهیم کرد. به نظر ما، دیوید رادووی فرد کاملا مناسب و واجد شرایط برای این مقام است. او فارسی را به خوبی صحبت می کند، همسر ایرانی دارد و در دو دوره در ایران با موفقیت خدمت کرده است. به هر حال رد او به معنای آن است که روابط دیپلماتیک ما معلق می ماند و ما به طور قطع سفیر ایران در لندن را به رتبه کاردار تنزل خواهیم داد. به تبع آن در کمال تأسف روابط دیپلماتیک ما برای مدتی دچار دشواری و وقفه خواهد شد. از آقای دونالد اندرسون درباره اتهاماتی که در برخی رسانه‌های ایران به آقای دیوید رادووی زده می‌شود می‌پرسم. اتهاماتی از قبیل ارتباطش با سازمان اطلاعاتی بریتانیا و تکیه بر کلیمی بودن او.
The reasons given are wholly without foundation and reflect very badly on the Iranian authorities. One, he is not Jewish. Secondly, he is not and has never been a member.
دلایلی که برای اتهام به او ارائه شده کاملا بدون اساس و برای مقامات ایران بسیار ناپسند است. او نه کلیمی است و نه هرگز عضو MI6 بوده است. این اتهام ها کاملا بی‌پایه است و نشان می‌دهد که عوامل بنیادگرای ایران در نزاع خود با اصلاح طلبان بر سر قدرت از هر دستاویزی که ممکن باشد استفاده می‌کنند. اگرچه باید اضافه کنم که این اتهامات از طرف مقامات رسمی ابراز نشده و فقط در برخی نشریات ذکر گردیده. از دونالد اندرسون، رئیس کمیته پارلمانی روابط خارجی بریتانیا، میپرسم یک سوالی که در ذهن بسیاری دور میزند این است که اگرچه آقای رادووی کلیمی نیست، ولی اگر هم میبود چرا این مطلب باید مورد پرسش و اعتراض قرار میگرفت؟ مگر مذهب کلیمی یکی از مذاهب رسمی و مورد احترام دولت و مردم ایران نیست؟ علاوه آیا چنین برخوردی تبعیض قومی و مذهبی محسوب نمی شود و آیا می تواند دلیل قانع کننده‌ای برای عدم قبول سفیر یک مملکت باشد؟
It would be wholly improper to bar an ambassador because he is Jewish. Indeed, I spoke on this matter yesterday with a very senior Arab ambassador.
عدم پذیرش یک سفیر به این دلیل کاملا نادرست و غیر قابل قبول است. من درباره این موضوع همین دیروز با یک سفیر عالی رتبه کشوری عربی صحبت می کردم که می گفت مذهب یک سفیر چه کلیمی و چه غیره به هیچ عنوان دلیل موجهی برای عدم پذیرش او نیست. حال اتفاقا آقای رادووی کلیمی نیست، اما اظهار چنین مطلبی به طور قطع برای آبروی یک کشوری که مدعی است به مذاهب دیگر احترام می گذارد و خود صاحب اقلیت کلیمی است بسیار زیانبار است. دوباره در مورد اتهام دیگر به آقای رادووی، یعنی ارتباط او با سازمان اطلاعاتی و امنیتی بریتانیا سوال می‌کنم و می‌پرسم به طور قطع هر فردی در مقام و رتبه بالای سیاسی و دیپلماتیک در مورد مسائل امنیتی کشور خود پاسخگوست. این موضوع برای یک دیپلمات تا چه حد قابل قبول و از کجا غیر قابل قبول است؟
Obviously security services exist. Any member of the diplomatic services has contact with those security services.
واضح است که سرویس های انتظامی و امنیتی در هر کشوری وجود دارد و اعضای دیپلماتیک نیز با آنها در تماس هستند. اما وقتی این تماس مسئله می شود که این افراد دست به کار غیر قابل قبولی از نظر قوانین و عرف بین المللی بزنند. در مورد آقای رادووی کوچکترین موردی وجود ندارد که با توجه به سابقه کار او بتوان گفت او دست به عمل غیر قابل قبولی در این زمینه زده است. برعکس هر کس که آقای رادووی را می‌شناسد می‌داند که او صرفاً یک عضو دیپلماتیک است و هیچ سابقه سوال برانگیزی در این مورد ندارد.
شهران طبری و تنش تازه در روابط تهران و لندن. به رادیو آزادی گوش می‌کنید. در ادامه جنگ لفظی تازه‌ای که از هفته گذشته میان آمریکا و ایران آغاز شد، حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه تندروی کیهان چاپ تهران میگوید شوق شهادت و کشتن نظامیان آمریکایی و اسرائیلی در قلب توده‌های عظیمی از مردم ما موج می‌زند. شریعت مداری افسوده است جوانان مؤمن و حزب اللهی برای عملیات استشهادی آماده می شوند و خدا را شکر می کنند که بار دیگر دروازه های شهادت به روی آنها گشوده شده و فرصت و ثواب کشتن نظامیان امریکایی و اسرائیلی و انتقام از این جرثومه های فساد و تباهی فراهم آمده است. سیاوش اردلان گزارش می دهد.
هرچند حسین شریعت مداری به عنوان نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان و مدیر مسئول این روزنامه سمتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ندارد، اما اظهاراتش در مورد تنش‌های اخیر بین ایران و آمریکا و ایران و اسرائیل در رسانه‌های بین‌المللی بازتاب می‌یابد. حسین شریعت مداری طی دیداری با جمعی از روحانیون و طلاب در شهر قم خبر داد که پس از تهدیدات رئیس جمهور آمریکا علیه ایران، شماری از ایرانیان خود را برای انجام عملیات انتحاری یا به گفته او عملیات استشهادی یا شهادت طلبانه آماده می کنند. آقای شریعت مداری اشاره نکرد که تعداد این افرادی که به گفته او آماده عملیات انتحاری هستند چقدر است و اینکه آیا آمادگی آنها برای چنین عملیاتی جنبه عملی و تشکیلاتی یافته است یا نه. حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان تنها میگوید این افراد خدا را شکر میکنند که دروازه های شهادت به رویشان باز شده و فرصت و ثواب کشتن نظامیان آمریکایی و اسرائیلی فراهم آمده است. دو هفته پیش جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در طی نطقی جنجالی جمهوری اسلامی را جزئی از یک محور شرارت خوانده بود. به دنبال نطق جنجالی پرزیدنت بوش، مقامات رسمی و چهرهای سیاسی و صاحب نظران در ایران واکنش‌های متفاوتی نشان دادند. بچه مشترک تمام این واکنش‌ها محکوم ساختن اظهارات رئیس جمهور آمریکا بود، اما لحن‌ها با هم فرق می‌کرد. چهرهای میانه رو و هوادار اصلاحات بیشتر بر بحث بهانه ندادن به دست آمریکا برای حمله احتمالی به ایران تاکید داشتند، ولی چهره‌های تندروتر نظام لحنی ستیزجویانه‌تر در پیش گرفتند. اظهارات اخیر حسین شریعت مداری به عنوان یکی از شخصیت‌های تندرو منتقد روند اصلاحات جزء تندترین این واکنش‌ها ارزیابی می‌شود. حسین شریعت مداری در سخنان خود گفت وقتی امنیت شهروندان ما به خطر می‌افتد چرا باید شهروندان آمریکایی و اسرائیلی امنیت داشته باشند؟ هشدارهای مشابه اما غیر مستقیم روز گذشته از سوی علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت در نماز جمعه تهران عنوان شد. آقای رفسنجانی گفت ایران برای آمریکا باتلاقی از خون خواهد بود. هشدار دهندگان به آمریکا تاکنون از ماهیت عکس‌العملی که قصد دارند در برابر یک اقدام احتمالی ایالات متحده نشان دهند پرهیز کردند. بقیه تحلیلگران گفته های آقای شریعت مداری می تواند نمونه ای از واکنش هایی باشد که برخی از همفکران او در نهادهای نظامی و شبه نظامی بدان می اندیشند. هواداران اصلاحات به ویژه در دولت اصلاحگرای محمد خاتمی همواره انتقاد می کنند که بجز وزارت خارجه جمهوری اسلامی هیچ فرد دیگری حق ندارد مطلبی عنوان کند که به عنوان سیاست رسمی دولت اعلام نشده یا برای ایران پیامدهایی در زمینه سیاست خارجی داشته باشد. دیگر هواداران اصلاحات همچنین جناح راست را متهم می کنند که از تهدیدات خارجی سوء استفاده جناحی می کنند. اتهامی که می تواند متوجه حسین شریعت مداری به خاطر این بخش از اظهاراتش باشد که گفت رخدادهای اخیر حکایت از آن دارد که آمریکا مهره های شناخته شده را به عنوان میانجی برای پیگیری منافعش به کار گرفته است. آقای شریعت مداری در توضیح اینکه این مهره ها چه کسانی می توانند باشد، برخی نمایندگان مجلس مسئولان و مدیران کشور را جز این شبکه میانجی خواند.
سیاوش اردلان و گفته های مدیر مسئول روزنامه کیهان درباره آمادگی جوانان حزب اللهی برای عملیات انتحاری علیه آمریکا و اسرائیل. من از طریق دفاتر نظارت و پیگیری و از طریق گزارش‌ها و فیلم‌هایی که از مجتمع‌های قضایی می‌گیرند بر بسیاری از آنچه در محاکم می‌گذرد آگاهی پیدا می‌کنم و از همین طریق می‌بینم و می‌شنوم که زنی آنگاه که قاضی جواب او را نمی‌دهد 6-7 بار سرش را به میز دادگاه می‌کوبد. آیا به این می‌گویید دادگاه خانواده؟ آیا دادگاه اسلامی یعنی همین که مردم در مراجعه به آن دیوانه شوند و سر به دیوار بکوبند؟ این انتقاد تند و تیز بخشی از گفته‌های آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در یکی از جلسات مسئولان اجرایی آن قوه است. انتقادی که به گفته علیرضا طاهری نمونه‌های ملایم‌تر آن حسین لقمانیان نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی را به پشت میله‌های زندان فرستاد. علیرضا طاهری و گفته‌های آتشین رئیس قوه قضاییه در انتقاد از نهادی که خود رهبری آن را بر عهده دارد.
انتقاد آیت الله هاشمی شاهرودی از قوه قضاییه از یک دیدگاه بی سابقه و از دیدگاهی دیگر با سابقه است. با سابقه است از آن رو که او همزمان با رسیدن به ریاست قوه قضاییه خرد کننده ترین ضربه های تازیانه را بر گرده این نهاد فرو کوبید. آیت الله هاشمی شاهرودی در این تازیانه کوبی قوه قضاییه بر جای مانده از دوران ریاست آیت الله محمد یزدی را چیزی بیش از یک ویرانه ندانست. اما گفته های آیت الله هاشمی شاهرودی از این دیدگاه بی سابقه است که قوه قضاییه را در پی نزدیک به 2 سال ریاست خودش بران برای نخستین بار آشکارا به باد انتقاداتی کمرشکن گرفته است. در این انتقادات که روزنامه نوروز به نقل از فصلنامه مجله حقوقی دادگستری با مدیر مسئولی معاون قوه قضاییه معاون آیت الله هاشمی شاهرودی در شماره امروز خود آن را منتشر کرده است، آیت الله هاشمی شاهرودی خطاب به مسئولان نهاد زیر ریاستش میگوید مشکلات مردم در مراجعه به دادگستری ها حل نشده است، وضع قضایی ایران عقب افتاده است و با هیچ کدام از کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای جهان سوم قابل مقایسه نیست. در این گفته ها آیت الله هاشمی شاهرودی در انتقاد از قوه قضایی چندان پیش می رود که چهرهی کاملا متضاد با آنچه اصلاح گرایان از او به دست می دهند به خود می گیرد. این گفته ها از زبان یک مستر هاید نیست. در اینجا با یک دکتر جکیل روبرویم. پزشکی که دامانش از هر گونه بی انصافی پاک است و برای اجرای عدالت خون دل می خورد. نه مستر هایدی که در پی قربانی به هر پستویی سر می کشد. آیت الله هاشمی شاهرودی خطاب به مسئولان قوه قضاییه بی هیچ آداب و ترتیبی صریح و آشکارگوست. او میگوید طولانی شدن رسیدگی به یک پرونده طلاق تا 20 سال آزگار قابل تحمل نیست. انتظار 20 ساله برای تعیین تکلیف یک زندگی مشترک نامش رسیدگی نیست، به باد دادن زندگی است. رئیس قوه قضاییه میافزاید شمار زندانیان در ایران آنچنان که رئیس سازمان زندانهای جمهوری اسلامی میگوید 150 هزار تن نیست، چون با محاسبه زندانیان محکوم، قراری و بازداشت موقت این رقم به 600 هزار تن سر می زند. مثلا آیت الله شاهرودی می افزاید در اهواز می بینیم که یک نفر 21 سال تمام است در زندان موقت به سر می برد. ما هر سال 60 هزار نفر را به زندان می بریم. آن هم به زندانی پر از آلودگی، جنایت، مرض، فساد اخلاقی و شرارت. آیت الله محمود هاشمی شاهرودی آنگاه می‌پرسد آقای مسئول زندان، آقای دادگاه، آقای قاضی دادگاه، آقای ناظر زندان، فردا چگونه جواب خدا را می‌دهید؟ رئیس قوه قضاییه سپس تصویری از نهاد زیر ریاست خود به دست می‌دهد که دقیقاً برازنده انتقادات آتشین خود او از آن نهاد است. آیت الله شاهرودی میگوید مردم دارند میسوزند و جان میدهند و صدایشان در نمی آید و آن وقت شماها مثل مرده شور از بس که مرده دیده اید و از بس که در میان جرائم غلطیده اید انگار چیزی در شما اثر نمی کند. فرض کنید بچه های خودتان دچار این مشکلات شدند، آیا باز هم بی تفاوت از کنار قضیه عبور می کنید؟ رئیس قوه قضاییه آنگاه به صراحت تأیید می کند که گاه حتی گردن بیگناهان هم در ایران از تیغ قضا مصون نیست. او می گوید در بخش ضابطین دادگستری مشکل کم نداریم. برخوردها در آنجا بسیار بد است. در آگاهی، در کلانتری، در پاسگاه ها. تا وقتی که دست مردم به قاضی برسد پدرش را در می آورند. اینها مردم و حتی اشخاص خوب و بیگناه را میگیرند و به بدترین شکلی شکنجه میکنند و از آنها اقرار میگیرند. خود قضات هم در گفته‌های آیت الله هاشمی شاهرودی آماج انتقادات رئیس قوه قضایی اند. آیت الله هاشمی شاهرودی تأکید می‌کند قاضی باید مردمدار و مردم فهم باشد و عقل اجتماعی داشته باشد، کشخلق و عصبانی مزاج و بدخوی و عقده‌ای نباشد. قاضی باید مردم را دوست داشته باشد، درک کند، درک اجتماعی داشته باشد، از حل گرفتاری‌های مردم لذت ببرد. کسی که عقده روانی دارد که نمی‌تواند قضاوت کند. دختر خانومی در تهران تصادف کرده است، مقصر در حادثه هم نبوده است، شاکی هم رضایت داده است. آن وقت قاضی به آن دختر میگوید تو 300 کیلومتر در ساعت سرعت داشتی، و چون جواب میشنود که اتومبیل پراید اصلا نمیتواند 300 کیلومتر سرعت برود، قاضی غضب میکند و میگوید حالا بلبل زبانی هم میکنی؟
اما سخنان رئیس قوه قضاییه صرفا انتقاداتی به دستگاه تحت نظر وی به شمار نمی رود، بلکه به دلیل حساسیت هایی که این قوه در سالهای اخیر برانگیخته می تواند دستمایه اختلاف نظرهای تازه‌ای میان دو جناح اصلاحگرا و محافظه‌کار ایران شود. مهدی خلجی تحلیلگر مسائل ایران به پیامدهای سیاسی سخنان سید محمود هاشمی شاهرودی می‌پردازد و برخی ابهام‌هایی را که در این سخنان وجود دارد سرچشمه بحران‌های سیاسی تازه‌ای در ایران می‌داند.
سخنان رئیس قوه قضاییه همه انتقادهایی را که اصلاح طلبان و حتی مخالفان جمهوری اسلامی و نیز ناظران بین‌المللی بر این قوه وارد می‌کردند تأیید کرد و به آنها رسمیت و مشروعیت داد. تا کنون بیشتر مقامات رسمی جمهوری اسلامی نسبت به موارد نقض حقوق بشر در دستگاه قضایی هیچ موضعی جز انکار نداشتند، اما اکنون تکذیب هیچ یک از آنها آسان به نظر نمی آید. در این حال گفته های تازه منتشر شده آقای شاهرودی گواه یک دوگانگی عمیق در ساختار قضایی ایران است. او که در آغاز مسئولیت خود به ویران بودن این دستگاه اشاره کرده بود، در عمل و به ویژه در قلمرو پرونده‌های سیاسی سیاست‌های قبلی قوه قضاییه را ادامه داد و حتی در مواردی مانند تعطیلی مطبوعات از محمد یزدی رئیس پیشین این قوه نیز فراتر رفت. برخی ناظران می‌گویند آقای هاشمی شاهرودی در ابتدا می‌خواست اصلاحات قضایی را در سطح گسترده‌ای به اجرا گذارد، اما نتوانست بر گروه‌های پرنفوذ و تندروی قوه قضاییه غلبه کند و در نتیجه در کار خود ناکام ماند، زیرا این گروه های تندرو از پشتیبانی و حمایت کانون های قدرت محافظه‌کاران و به ویژه رهبر انقلاب برخوردارند و همان گونه که در توقیف یکباره و جمعی مطبوعات دیده شد مستقیما از رهبر جمهوری اسلامی فرمان می گیرند. انتقادهای سید محمود هاشمی تنها به نابسامانی های غیر سیاسی قوه قضاییه معطوف شده است، در حالی که این پرسش در افکار عمومی وجود دارد که اگر رئیس قوه قضاییه به پرونده‌های مانند طلاق و مفاسد مالی و نیز تخلف‌های کارگزارانش در دستگاه قضایی مانند رشوه‌خواری، توهین و شکنجه متهم تا این اندازه آگاه و حساس است، چرا در مورد پرونده‌های سیاسی از قبیل پرونده قتل‌های زنجیره‌ای متهمان ملی مذهبی، دانشجویان، مطبوعات و سرانجام پرونده مشهور به شهرام جزائری چندان واکنشی از خود نشان نمی دهد و برخی ادعاها درباره تخلفات انجام گرفته در پرونده های یاد شده را یا به سکوت می گذراند و یا در صدد توجیه آن برمی آید؟ در پاره محافل سیاسی گفته می شود که کارکرد سیاسی قوه قضاییه از کارکرد قضایی آن جدا شده و آقای هاشمی در مورد استفاده سیاسی از دستگاه قضایی قدرت تصمیم گیری چندانی ندارد و به واقع جریانهای محافظه‌کار خارج از اراده و مدیریت وی به پرونده‌های سیاسی می‌پردازند. اگر این دیدگاه درست باشد بدان معناست که اولاً رئیس قوه قضاییه تسلطی فراگیر بر حوزه مسئولیت خود ندارد و ثانیاً مسئولیت اقدامات سیاسی قوه قضاییه مستقیماً به دوش مافوق رئیس قوه قضاییه یعنی رهبر جمهوری اسلامی است، زیرا امکان بهره‌گیری سیاسی از این قوه بدون هماهنگی با رهبر بسیار بعید به نظر می‌آید. اصلاح طلبان با چاپ دوباره این سخنان به عمومی شدن آن کمک کردند و مشکلات تازه‌ای را برای محافظه‌کاران آفریدند. محافظه‌کاران نمی‌توانند از پرسش‌هایی که این سخنان برمی‌انگیزد راه گریز پیدا کنند و نمی‌توانند نسبت به پیامدهای سیاسی رسمیت دادن به تخلفات کلانی که در قوه قضاییه انجام می‌شود بی‌تفاوت بگذرند. حال باید دید این موضوع که به اختلاف میان دو جناح اصلاح طلب و محافظه‌کار از نو جانی دیگر می‌دهد در روزهای آینده چه سرانجامی خواهد یافت.
نگاهی بود به انتقادهای تند رئیس قوه قضاییه از دستگاه زیر نظر خودش.